ساعت 12 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دادگاه عالی آنتاریو حکم پرداخت غرامت پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین را تایید کرد. نخست وزیر لبنان در دیدار با علی لاریجانی خواستار پایان یافتن مداخله در این کشور شد. و سوریه اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی از حریم هوایی خود را نداد. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دادگاه عالی آنتاریو با تایید حکم قبلی شرکت هواپیمایی اوکراین را به پرداخت غرامت کامل به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 محکوم کرد. دادگاه بدوی در سال 2024 با شناسایی قصور شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در ارزیابی خطرات پرواز از تهران، حق محدود کردن غرامت را از این شرکت سلب کرده بود. پرواز یاد شده بامداد 18 دی 1398 چند دقیقه پس از برخاستن از تهران با شلیک دو موشک زمین به هوای پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن از جمله شهروندانی از ایران، کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان، آلمان و بریتانیا جان باختند. انجمن خانواده‌های جانباختگان PS752 روز دوشنبه 20 مرداد در واکنش به این حکم اعلام کرد که این رأی به هیچ وجه مسئولیت سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران در سرنگونی عمدی پرواز را نفی یا کمرنگ نمی کند و صرفاً به موضوع قصور شرکت هواپیمایی پرداخت است. نخست وزیر لبنان پس از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت لبنان کشور کوچک است که سالها از مداخله دیگران رنج برده و اکنون زمان آن رسیده که این صفحه بسته شود. نواف سلام در شبکه ایکس اعلام کرد که در دیدارش با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با صراحت کامل به او گفته است که اظهارات اخیر برخی از مسئولان ایرانی از نظر شکل و محتوا مردود است. نخست وزیر لبنان در دیدار با علی لاریجانی اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی در مورد طرح خلع سلاح حزب الله را نقض آشکار اصول دیپلماتیک و تجاوز به اصل احترام به حاکمیت کشورش خواند. در یکی دو هفته اخیر که موضوع خلع سلاح حزب الله لبنان در هیئت دولت این کشور بالا گرفته و دنبال می شود، برخی مقامات جمهوری اسلامی به شدت به این طرح تاختن و آن را طرح اسرائیل و آمریکا خواندند. علی لاریجانی صبح پنجشنبه پس از سفری 3 روزه به عراق و لبنان به تهران بازگشت. این نخستین سفر علی لاریجانی پس از انتصاب مجدد به دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. در همین ارتباط مقام‌های دمشق اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی را از حریم هوایی سوریه ندادند. رسانه‌های ترکیه و اسرائیل گزارش می‌دهند که در پی ممانعت مقام‌های سوریه از عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی، این هواپیما که از عراق به لبنان می‌رفت مجبور شد مسیر خود را تغییر داده و از آسمان ترکیه عبور کند. روزنامه ترکیه تودی نوشته است که در پی سرنگونی نظام بشار اسد در سوریه در آذر ماه گذشته، حاکمان جدید دمشق عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی سوریه را منع کردند. این گزارش می‌افزاید تغییر مسیر اجباری هواپیمای علی لاریجانی نشان از میزان تغییر سیاست‌های سوریه تحت حاکمیت احمد الشهر رئیس جمهور موقت این کشور دارد. بشار اسد نزدیکترین متحد عرب جمهوری اسلامی بود. اکنون اما گروه‌های اسلامگرایی که جمهوری اسلامی به منظور تثبیت حکومت اسد در جنگ علیه آنها شرکت کرده بود، قدرت را در سوریه در دست گرفتند. دیدبان حقوق بشر حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر ماه 1404 و در میان جنگ 12 روزه را فاقد هدف نظامی آشکار و مصداق جنایت جنگی دانست. حمله‌ای که در ساعت ملاقات انجام و برابر آمان به کشته شدن دست کم 80 نفر غیر نظامی منجر شد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
دوم تیر ماه 1404 در میان جنگ 12 روزه نیروهای اسرائیلی حمله هوایی به مجموعه زندان اوین در تهران انجام داد. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر، این حمله فاقد هر گونه هدف نظامی آشکار بوده و در مغایرت با اصل تمایز در حقوق بین الملل بشر دوستانه یک جنایت جنگی محسوب می شود. این حملات در ساعات ملاقات زندانیان به چندین ساختمان از جمله سالن ملاقات، آشپزخانه مرکزی، بهداری و بخش‌هایی که زندانیان سیاسی در آنها نگهداری می‌شدند، آسیب جدی وارد کرد. طبق آمار رسمی ایران، دست کم 80 نفر شامل زندانیان، بستگان آنها که برای ملاقات آمده بودند و همچنین کارکنان زندان کشته و ده‌ها تن نیز زخمی شدند. در همین راستا مایکل پیچ معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر تاکید کرد این حمله غیرقانونی نه تنها جان غیر نظامیان را گرفت بلکه زندانیانی را که پیشتر قربانی سرکوب در ایران بودند با خطری جدی مواجه کرد. او افزود که تداوم مسئولیت از پاسخگویی برای چنین اقداماتی پیامدهای فاجعه باری برای رعایت حقوق بشر در منازعات مسلحانه دارد. بر اساس حقوق بین الملل بشر دوستانه که به نام حقوق منازعات مسلحانه نیز شناخته می شود، زندانها تأسیسات غیر نظامی مفروض می شوند. بررسی های دیدبان حقوق بشر هیچ مدرکی مبنی بر وجود اهداف نظامی در مجموعه زندان اوین در زمان حملات اسرائیل را پیدا نکرد. در این حمله به زندان اوین بیش از 1500 زندانی از جمله شمار زیادی از فعالان و مخالفان سیاسی در اوین محبوس بودند. تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای راستی آزمایی شده توسط دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که ساختمان‌هایی در نقاط مختلف مجموعه حتی صدها متر دورتر از هم نیز هدف قرار گرفتند. این حملات ورودی‌های اصلی شمال و جنوب زندان و ساختمان اطلاع مراجعین را تخریب و بخش‌هایی از محوطه مرکزی را ویران کرد. شاهدان از مشاهده سوختن بهداری و تخریب انبارهای مواد غذایی و بهداشتی خبر دادند. دیدبان حقوق بشر پس از مصاحبه با 22 فرد مطلع و بررسی اسناد بصری هیچ مدرکی مبنی بر وجود تجهیزات یا پرسنل نظامی در زندان نیافت. اظهارات مقامات اسرائیل نیز عمدتاً زندان اوین را به عنوان نماد سرکوب حکومت ایران معرفی کرده و نه یک هدف نظامی مشروع. دیدبان حقوق بشر میگوید حتی اگر برخی کارکنان زندان وابسته به نهادهای امنیتی بوده باشند، حمله گسترده و نامتناسب به تأسیسات غیر نظامی طبق حقوق بین الملل ممنوع است. دیدبان حقوق بشر همچنین خواستار تحقیقات جامع درباره نقض قوانین جنگ توسط هر دو طرف و پیگرد قضایی عاملان جنایت جنگی شد.
گروه دیدبان حقوق بشر حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین را فاقد هدف آشکار نظامی دانست است. گزارش نسرین افشار را می شنیدیم. اما ادامه خبرها. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران می گوید که در جریان جنگ 12 روزه از فعالیت و پوشش میدانی رویدادها از سوی عکاسان خبری جلوگیری به عمل آمد. حمید فروتن در ویدئویی که به تازگی از دیدار روز یکشنبه 19 مرداد اهالی رسانه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران منتشر شده گفت عکاسان مطبوعاتی که پس از حمله هوایی اسرائیل به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما برای ثبت تصویر با آن مکان رفته بودند بین 24 تا 48 ساعت بازداشت شدند.
هر شخصی به خودش این اجازه رو میده که مورد در واقع حمله قرار بدن عکاسان مطبوعات رو، دوربیناشون رو بگیرن، جلوگیری کنن از این که کار وظیفه خودشون رو انجام ندن. الان تو این جنگ 12 روزه هیچ در واقع اجازه‌ای به عکاسان مطبوعات داده نشد که بتونن حضور پیدا کنن و وظیفه خودشون رو انجام بدن.
پیشتر مجید سعیدی عکاس خبری در پستی اینستاگرامی از برخورد نیروهای امنیتی با خود و دیگر همکارانش طی جنگ 12 روزه خبر داده و نوشته بود ما را نه قهرمان که هدف می دیدن. ما شکار بودیم و برخی مثل من واقعا شکار شدند. با این خبر می رسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 13 به سمع شما خواهد رسید.